حقوق حیوانات خاتمه بخشید.
سرکس یک فصل شگفت‌انگیز از فرهنگ آمریکایی است. هیچ نوع هنرهای سرگرم کننده دیگر به اندازه سرکس روی فرهنگ آمریکایی تاثیر نداشته است. در روزهای اوج خود سرکس به مکاتب شهر می آمد. وقتی سرکس به شهر می آمد، یک روز تعطیلات عمومی برپا می شد.
رینگلینگ برادرز برای 14 سال با دعوای حقوقی روی اتهامات گروه‌های حمایت از حیوانات روی بدرفتاری با آن مواجه بود. در زمان آغاز به کار این سرکس در اکثر نمایشات آن از حیوانات استفاده می شد و مدافعین حمایت از حیوانات عمدترین نقش را در فشار بر این سرکس و کوشش در ختم کار آن داشتند.
صدای آمریکا، آشنای شما. صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، تا چند دیگر شما شنونده برنامه گنج شایگان و گردانندگی نسرین محمود عزیزی خواهد باشین که به خانش داستانهای کوتاه از رادیو آشنا صدای آمریکا اختصاص یافته. و ما قبل از او توجه کنین با آخرین گزارش. وزیر خارجه فرانسه در کنفرانس سران 70 کشور جهان که به خاطر حل مسئله فلسطین تشکیل شده گفته که ایجاد دو دولت یگانه رای حل ممکن می باشه. ای در حالی که صدر اعظم اسرائیل ای گرد همایی را گفته که نفسهای روز آخرین روز می دانه. عبدالواجد عادل در مورد گزارش را از آسوشیتد پرس برای شما برگزیده که با هم شنویم.
ژان مارک ایرو وزیر خارجه فرانسه یک شنبه رهبران اسرائیل و فلسطین را دعوت کرد تا دوباره به میز مذاکره برگردند تا مفکوره دو دولت را که مومد صلح در شرق میانه گردد تحقق بخشند.
Le premier objectif c'est de redire avec force que la solution des deux états est la seule possible.
هر دو جناح از هم دیگر خیلی فاصله دارند و به هم دیگر اعتماد ندارند، به ویژه در این حالت خطرناک. هر آن خطر ظهور یک خشونت شدید پیش بینی می شود. مسئولیت همگانی ما این است تا اسرائیلی ها و فلسطینی ها را دوباره به میز مذاکره دعوت بکنیم. می دانیم کار دشواری است، اما کدام بدیل دیگری وجود ندارد. هیچ چیز دیگری نیست.
در یک پیام قوی که به اسرائیل و اداره ترامپ که به زودی به کار آغاز می کند، آرو تأسیس یک دولت فلسطینی را یگانه راه حل مسئله در منطقه و آوردن صلح در آن خواند. ژان مارک ایرو گفت:
Les partis restent très éloignés dans une relation de défiance qui est particulièrement dangereuse. Et nul n'est à l'abri d'une nouvelle explosion de violence. Notre responsabilité collective est désormais de parvenir à
اولین هدف ما این است که با قاطعیت بگوییم دو دولت یگانه راه حل ممکن است. این یگانه راه حل است که پاسخگوی خواستهای قانونی هر دو جناح می باشد.
فرانسه میزبان اجلاس 70 کشور در پاریس می باشد تا این اجلاس مخالفت خیش را با ایجاد شهرک‌های اسرائیلی ایراد کرده و از ایجاد دولت در اینجا پشتیبانی خیش را اعلام کند. اسرائیل در حدود 600 هزار اسدبای خیش را در کرانه غربی و شرق بیت المقدس مسکن گزین ساخته است. این مناطق اشغال شده است که فلسطینیان برای حکومت مستقل آینده خیش آن را در نظر گرفتند. اسرائیل این دو منطقه را در دوران جنگ 1967 تحت کنترل خیش در آورد. این اجلاس سران به تعقیب صدور قطعنامه شورای امنیت ملل متحد می باشد که ماه گذشته به تصویب رسید و اسکان یهودی ها را در کرانه غربی غیر قانونی خان تدویر می‌یابد. این قطعنامه با 14 رای موافق و هیچ رای مخالف وقتی به تصویب رسید که ایالات متحده از ویتوی همیشگیش درگذشت و رای مستنکف داد. در برابر تدویر کنفرانس پاریس، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل عکس العمل جدی نشان داده و آن را آخرین نفس‌های دیروزی توصیف کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
بیا که ساعت از روزگار قصه کنیم، خزان زیاد بریم از بهار قصه کنیم، دم ز غصه بیگانگی بیاساییم، ز آشنا و زیار و دیار قصه کنیم. سرخ پوشان بهشت، یک داستان کوتاه، نوشته دکتر پی پژواک، راوی نسرین محمود عزیزی. جاکت سرخم کجاست؟ مادر چادرش را پوشید و برنده رفت و جاکت را که چون پروانه باباد بر تناب کالا می رقصید گرفت و بران دست کشید تا مطمئن شود که نم ندارد. جاکت خشک شده بود و رنگ اصلی خود را باز یافته بود. دیر شده بود که جاکت نشسته بود. جاکت کهنه و نخنما شده بود و مادر نمیخواست که با شستن دل جاکت را بیازارد و دخترکش که از دنبالش به برنده آمده بود گفت ببین چه خوب پاک شده. دخترک فریادی از خوشی کشید و گفت چه خوب سار شده، مثل خون تازه. مادر جگر خون شد، بیهوده بود، هر چی کوشیده بود فایده نداشت. جنگ فرهنگ خاص خودش را به میان آورده بود و دخترکش جاکت نه به رنگ توپ و پقانهی که نداشت سرخ می دید و نه به رنگ آلو بالو و سیبی که نمی خورد تشبیه می کرد. آنچه دخترک فراوان دیده بود خون بود. دخترک حتی می دانست خون چون بخشکد تیره می شود، پس راست می گفت جاکتش سرخ بود، سرخ چون خون تازه. مادر دست های درشتش را بر موهای لطیف دخترکش کشید، پیشانیش را بوسید و تأکید کرد از پیش خانه دور نمی روی، باید از برنده دیده شوی، باید از او سی صدایت بشنوم. دخترک گفت خو و جست و خیز کنان از دروازه برآمد. مادر از لای دروازه به صدای گام‌های سبک و چالاک او که در راه زینه ها گم می شد گوش فرا داد و لبخندی زد. دخترکش چون پروانه سبک و زیبا بود، لاغر بود، بسیار لاغر بود و چوچگک گنجشک می ماند، اما سرشار از انرژی و زندگی بود. دو چشم بزرگش می درخشیدن، عاشق بیرون رفتن و بازی با اطفال همسایه ها بود. روز چندین بار زینه های تونانی را تا پنج منزل پایین می رفت و بالا می آمد، دوباره پایین می رفت و خسته نمی شد. دل مادر برایش آب می شد. آخر از کدام غذا، از کدام چربود دخترکش ای همه انرژی خرج می کرد؟ هنگامی که نفس زنان و شاد از اینه ها تا و بالا می شد، دل مادر ریش ریش می شد، عصبانی می شد، برش می گفت که قدر نرو و نیاید. هر گپ داره قبل از رفتن به او بگویه و قبل از آمدن به خانه هر کاری که در بیرون داشت تمام کنه، باز بیایه و دوباره نره. مگر دخترک گوش میکرد، هر باری که میرفت پس میامد، امشب چی میخوریم؟ باز میامد، هوا خوب از شما نمین؟ باز میامد، سلام، پشتتان دق شدیم، یا آمدم چی میکنین؟ اوه، بازم خیاطی میکنین؟ مرا کار ندارین؟ یا میگفت یک ماچک حبتی؟ باز پس میرم. یا برای دهمین بار میپرسید که علی نامده؟ پس هنوز نان نمیخوریم ها؟ دخترک گویی هنوز از مادر نبریده بودند. دخترک وابسته مادر بود و مادر آخ که دلبسته دخترکش. آنقدر دوستش داشت که خودش هم حیرت میکرد. چهره دوران کودکیش در آینه صورت دخترش میدید. دیر شده بود که به تصویر خودش در آینه شکسته دیوار ندیده بود. از دیدار صورت خشکیده و تکیده خود نفرت داشت. در عوض به دخترکش می دید که شکل شادابیش بود. زن دوران کودکی آرامی را سپری کرده بود. مادر مهربان و پدر زحمتکش داشت. هرچند غریب بودن اما بینوان نبودن. آتش در بخاری و نان بر دسترخوان داشتن و یاد می آورد که برادرش گودی پران بازی و تو بازی می کرد که خودش چندین گودی تکهی و یکی هم پلاستیکی داشت. بعد به مکتب رفته بود و خاطرات خوش بسیار از خواهرخوانده ها و محیط مکتب داشت. آرزو داشت معلم شود، اما احتیاج به داشتن درآمد باعث شده بود که پس از صنف 12 مکتب مامور شود و کمک مامایش مامور وزارت معارف شده بود. خوش بود که هرچند معلم نشده است اما در وزارتی کار می کند که وظیفه‌اش خدمت به اولاد وطن است. انقلاب ثور از همان آغاز بر زندگیش رنگ سیاه پاشیده بود. مامایش و سپس پدرش را زندان بلعیده بود و دوباره بیرون نداده بود. برادرش به پاکستان کوچیده بود و مادر را هم با خود برده بود. شوهرش لمر در دوره سوم سربازی اجباری پس از جنگ جلال آباد میان دولت نجیب و مجاهدین تبدیل به شخص گوشنشین و خودخوری گشت. هم از دولت کمونیستی نفرت داشت و هم پیشا پیش از آمدن مجاهدین به شهر کابل می ترسید. نمی گفت که در جنگ چی دیده، اما و زنش که اغلب پس از نماز برای پیروزی مجاهدین دعا می نمود می گفت اونها بت نیستن که تو در خیالت تراشیده ای. راست می گفت، مجاهدین خوش قدم نبودن، ریش داران، شال بر سران و پاچه بر زده ها و جان هم و مردم افتادن. شوهرش روز بر روز عصبی تر و بی‌طاقت‌تر می‌گشت. شب چند تفنگدار و منزل همسایهشان هجوم آوردن. زن همسایه دو دختر جوان داشت. صدای چیغ دختران و سر و صدای مادر و پدرشان مو را به تن راست می‌کرد. لمر تا شنید کارد آشپزخانه را برداشت و به منزل همسایه دوید. صدایش که می گفت برادران حرامی برادران در تگرگ فیرها پر برگشت. او ماند با دو پسرش عمر و علی، با جنینی که در رحمش چون قلب کوچکی می تپید. مجبور کنده کنده با ترس و بی امنیتی به کار می رفت و با آنکه شکمش بالا آمده بود از بربادی ناموس خود می ترسید. عصر ناگهانی راکت آمد و به خانهشان خورد. خانهشان در منزل پنجم مکرویان سوم نزدیک میدان هوایی بود. تمام خانه لرزید و اتاق نشیمن فرو ریخت. پسرش عمر زیر دیوار کانکریتی ماند. مادر سر او را می دید که از زیر تیرها بیرون مانده و ناله می کند. مادر فریاد زد، استغاثه نمود و بیرون بلاک دوید. از مردم وحشت زده و پا به فرار نهاده یاری خواست. راکت دیگر آمد و بر منزل دوم بلاک اصابت نمود. ناله و دود همه جا را پوشاند. کسی صدایش را نشنید، کسی به یاریش نیامد. چون دوباره خانه رفت عمر نفس داده بود. در تاریکی و تنهایی با درد و ترس جان باخته بود. دهنش باز مانده بود و موهای تازه رسیده بر صورت زردش سیاهی می زد. مادر سر نوجوانش را بغل زده و تا صدا داشت جیغ زده بود. بر دیوارها مشت و سر کوفته بود. آنقدر پشت دستش را دندان زده بود که سیاه شده بود، اما تسلی نشده بود. پسرکش، آه پسرکش، چگونه جان داده بود؟ در دم آخر چه گفته بود؟ آیا چقدر او را صدا زده بود؟ چرا در کنارش نمانده بود؟ چرا خود را باخته بود؟ از کی کمک می‌خواست؟ گیرم که پسرش را از زیر دیوار می‌کشیدند. وسیله نقلیه کجا بود؟ شفاخانه و دوا و دکترک کی مهیا می‌کرد؟ زن نادان چرا سر پسرکش را در آغوشش نفشارده بود؟ چرا بر گوشهای خون آلودش چون آن زمانی که طفل بود لالایی نخوانده بود؟ چرا پسرش را هنگام خواب ابدیش بدرود نگفته بود؟ مادر خود را جنایتکار می دانست. همان شب در گوشه اتاق علی را یافته بود که خاموش و مبهود زیر میز پنهان شده بود. مادر علی را بغل زده بود و همان دم درد به سراغش آمده بود. تا صبح درد خورده بود و صبح دخترکش به دنیا آمده بود. مادر نام دخترش را سحر مانده بود. دلش را با شیر دادن و نوازش کردن سحر می کوشید دگر کند. سحر هرچند بر زندگیش طلوعیش شده بود، اما شب تار وطنش ادامه داشت. به زودی طالبان آمدند و مادر از وظیفهش بیکار شد. در خانه بولانی پخته می کرد و علی با آنکه 7 سال بیشتر نداشت مرد خانه شده بود و بولانی ها را برای فروش به بازار می برد. آره، طالبان آمدن. گویی جادوی در کار بود که هر که بر قدرت می آمد و می ماند بدتر شده می رفت. سحر اینک 5 ساله شده بود. شیرین زبان و نقل میدان خانه بود. خارخنده باز بود، با دخترکان همسایه ها دوست بود، خوش داشت بدود و بازی کند. مادر هر چند دلش نمی شد دخترش را بیرون بماند، اما دلش با او می سوخت و با خود فکر می کرد بگذار که دخترکش بیرون برود و آفتاب بخورد، هوای تازه بگیرد و خوش باشد. دختر است، اگر مگر چند سال دیگه خوشبختی بیخیالی و جست خیز خواد داشت. همی که قد کشید و او هم اسیر 4 دیوار خانه خواد شد، صورت زیبایش پس دیوار چادری و پنجره های سیاه شده خواد افسرد. بگذار بدود، بپرد، نفس بکشد، به جای ما هم زیر آسمان آبی بره، پرواز پرنده ها و حرکت ابرها را ببینه. مگه در خانه چیست که او با او دل خوش کنه؟ پدره، برادره یا خواهره، تلویزیونه یا درس مکتبه، سامان بازی نو یا نان گرمه؟ مادر راه برای خاطر جمعی خود یافته بود. دخترکش جاکت سرخ می پوشان تا بتانه او را از دور نیز زود تشخیص بده و زیر نظر داشته باشد. هنگامی که دخترش بیرون می رفت، مادر گاه به گاه سر از خیاطی بر می داشت و از پس یگانه شیشه سالم خانهشان که تا نیمه رنگ سیاه خورده بود و بیرون می دید و با دیدن جاکت سرخ رنگ سحر میان لباس های رنگ رو رفته ی اطفال همسایه خاطرش جمع می شد. گاهی هم چادر بر سر می نبود با احتیاط و برنده می رفت و سوی سحرش که چون پروانگه که بی خیال این سو و آن سو می پرید لبخند می زد یا دست تکان می داد. آنها هنوز هم در منزل پنجم همان خانه راکت خورده زندگی می کردن. مادر دروازه اتاق فرو ریخته را که عمر در آن جا داده بود قفل نموده بود و تنها شبهای جمعه شمع کوچکی را در آنجا روشن می کرد. مادر قربانت عمر، تو را در تاریکی و تنهایی رها کردیم، مرا ببخش بچه، یادت در دلم شولاور است. نوبر مادر. پسرش علی پسر خاموشی بود. پس از مرگ برادرش هیچگاه به خود نیامد. هوشیار و زامدکش بود اما خاموش، چوب و آرام کار خود می کرد و با وجودی که مادرش می کوشید او را سر گپ بیاره و هر روز از اوضاع مردم و بازار و قیمت ها می پرسید جواب زیاده نمی شنید. با این همه مادر روزانه 1-2 ساعت خود را صرف او می کرد، همراهش درس می خواند. کتاب درسی نداشتند و درس ها را خود او ترتیب می داد. می کوشید لغت هایی را انتخاب کنه که برای پسرک درس نداشته باشه، آرام بخش باشه. مثلا برای حرف ای و الف می گفت که آب دریا مانند آسمان آبی است. برای حرف بی می گفت که بابا به بهشت رفت. سحر خود را میان حرف منداخت و میپرسید: بهشت کجاست؟ بهشت جاییست که جنگ نیست. یعنی چی؟ مادر سوی علی میدید و میگفت: علی جان تو بگو یعنی چی؟ علی لبخند میزد و جواب نمیداد. مادر میگفت: یعنی در آنجا آرامی است، کسی با کسی کار ندارد، همه خوش هستند و سیر و گرم. چی میخورند؟ نان، سبزیجات، میوه. خسته میوه را میخورند؟ گونه های مادر رنگ میگرفت و میگفت: بله، اونجا همه چیز برعکس اینجا. از میفهمی دخترکم، در اونجا هر چیز برعکس اینجاست. مغز میوه ها شیرین است. چی میپوشن؟ کالای نو، نه زیاد نه کم، چون اونجا نه گرمیست و نه خنک. خیر رنگ کالایشان چیست؟ سبز. چرا هر رنگی که خوش دارن نه؟ خب هر رنگی که خوش دارن هم و مجاز هست. خیلی بهشت از کی هست؟ از غریبا، از آدمای خوب. ما اونجا میریم؟ بله، همه ما میریم. چی وقت؟ هر وقتی که خدا بخواید دخترم. خدا خوب است خیلی؟ خدا مهربان است دخترم. خدا سب همسن ماست. مادر به خنده میفتاد و مجبور میشد به سحر توت زغال بته تا بر دیوارها رسامی کنه و علی را به درس خواندن ببانه. علی در این مورد صرف یک بار از مادر پرسیده بود: پدر و عمرم در بهشت هستند؟ بله، و تو روز اونا را باز خواهیدی. علی با آرامی گفته بود: ولی من نمیخوایم کشته شم، و از خانه بیرون رفته بود. ماه براد بود، مادر روزه گرفته بود. چندین سال می شد که او یک ماه پیش از ماه رمضان سلامی رمضان گفته روزه می گرفت. بیان هم در طول روز نان برای خوردن نداشتن. درد شکم آزار دهنده و اعصاب خراب کن بود. برکت نیت نمودن به روزه و توکل به خدا برش کمک میکرد که در طول روز به نان خوردن فکر نکنه و شام با ذوق دسترخوان بچینه. نان خشک، آب سرد چاه که از پایان بلاک میامد، کچالوی جوش داده و گاه یکی دو بولانی که به فروش نمیرفت، در رمضان موجودیت چای شیرین و پوست میوه های چون خربوزه یا تربوز دسترخانشان رنگین می کرد. سحر بار خورد بود که پرسیده بود: مادر، دیدم که پسر دکاندار میان تربوزه می خوره. سرخ بود، خالکای سیاه داشت، ما چرا نمی خوریم؟ مادر عرق کرده و گفته بود: دخترم، او بچه بیعقل است. ما بین میوه تلخ است، همه مزهشان در پوستش است. اما امسال از دسترخان امسال از دسترخان نان هنگام افطار خبری نبود. چند شبی میشد که تیاره ها بر کابل بم می ریختن و همین که هوا تاریک می شد، مادر با علی و سحر و همه همسایه ها به زیرزمینی بلاک پناه می بردن. برق ها قطع شده بود و مادر در تاریکی که وحشت حادثه را دوچندان می نمود، نان خشک خود را می خورد. صبح مادر دلش گواهی بد می داد. نمی خواست علی برای بولانی فروشی برود. ولی یک علی با پختگی که برای سن او زیاد بود گفت: مادر جان، بار اول نیست که جنگ میبینیم، شاید روزها طول بکشه، چند روز خانه بشینیم، شکم نان میخواه، چقدر در خانه باشه. علی تبنگ خود گرفت و رفت. مادر اما سحر را نگذاشت که بیرون برود. برای سرگرمی او سر صندوق قدیمیش را باز کرد و گذاشت. سحر با چند توت کالای دوران مأموریتش که بیکار افتیده بود بازی کند. سحر از میان پیرهن اطلسی سرخی را بیرون آورد و گفت: چقدر مغمون است، چرا ای را نمی پوشی مادر؟ مادر لبخندی زد و گفت: برای عید است، سابقا بار در عید ساخته بودمش. سحر پیراهن مادر پوشید و بر رقص پرداخت. دامن پیراهن برایش دراز بود و در پاهایش می پیچید. نزدیک بود که کلم لاغ شود. مادر خنده گرفت و اندک از تشویشش کاسته شد. سحر همی که خوشبویی مادر دید امیدوار شد و پرسید: حال می دانم که بیرورم؟ باز طرف پشانی مادر خود سعی کرد خوشخویی مادر خود باز دوچند یافت. امروز مادر گفت: نه امروز نمیخوایم، امروز من نمیخوایم که تنها باشم. اما بیرون مادر جان چه خوب افتاب است، خانه یخ است. گفتم که اجازه نیست دختر، تنها وقتی که پشت او رفتیم تو هم میتونی همراهیم بیایی. چی وقتی پشت او میریم؟ مادر مجبور برخواست، چادری پوشید، دسته سطل خالی را گرفت و از پشت سحر از پله های زینه پایین رفت. دهن دروازه بلاک خارخاندی دخترش مینگک ده افته و ششته بود. هر دو با هم گرم قصه شدن و مادر سوی چاه آب رفت. به ناگهان صدای وحشتناک شنیده شد و زمین لرزید. مادر ریسمان سطل چاه را در نیمه راه رها کرد و سطل پر آب پر سر و صدا به چاه برگشت. یکی از همسایه ها فریاد زد: در روزم بمباردمان میکنند، تیارای خارجی است. و بار دیگه زمین تکان سختی خورد، گوی زمین دو کف شد و غریبی از دل خاک برخاست. مادر هرچند در طوفان گرد و دود جای را نمی دید، سوی بلاک دوید. پایش به جسم نرمی برخورد کرد و بر زمین افتاد. سحر بود، گویی او هم سوی مادر دویده بود اما نرسیده بود. سحر وحشت زدن ناله می کرد: می مرا مادر، می مرا. مادر با دست و پای لرزان دخترکش را در آغوش گرفت. به این سو و آن سو ندوید، فریاد نزد، کمک نخواست، خاک ها را بر سر نپاشید و گریبان ندرید. فرصت اندک بود، میخواست این لحظات گذرا را با دختر خود باشد. تنش را بوسید، آخرین نفسهایش را بلعید، ضربان قلب کوچک دخترش او را نارام ساخت. همه گیره احساس میکرد، میخواست درد و ترس از تن کوچکش برو باید، میخواست به دخترش آرامش و محبت بده. سرش بر زانوش گذاشت، موهای لطیف خاکالودش را با دستهای لرزان نوازش نمود و با صدای عجیبی که با مشکل از گلویش بر میخواست گفت: دخترکم، تو میری کجا؟ پیش خدا، به بهشت، به بهشت. شادی کمرنگ بر صورت درد کشیده دخترک دوید و گفت: بی شما نمیرم، ما میایم دخترکم، زود میایم، علیره پیدا کنم میایم، تا آمدن شما خیچی کنم. بازی کو با فرشته ها، بازی کو با اطفال بهشتی. جاکت سرخم کجاست؟ میپوشم تا مرا زودتر پیدا کنی. مادر برای اولین بار به اطراف خیشتی. گردباد خاک و دود در فضا بود. باران از دود میبارید. جای بلاک گودال عمیق دهن باز کرده بود. خانه کجا بود؟ جاکت سرخ چی شده بود؟ سر مادر می چرخید. با این همه با عجله گفت: خب، گفتی میارم. و دید که پیراهن پاره پاره دخترکش از خون تازه سرخ سرخ شده. شما هم پیران سرختانه بپوشین خب مادر، پیران ایدتانه. گریه تلخ تمام سینه و گلوی مادرم می سوخت، اما گریه نمی کرد. فرصت اندک بود. با بغض فرو خورده گفت: اید می کنم دخترم. لبخند زود گذره بر لبان دخترک گذشت و دل مادر را صد باره کرد. لبانش را بر گوش های دخترک چسباند و گفت: پیران سرخم می پوشم و میایم، نترس، همه ما میایم، با پیرانای سرخ میایم. و تیاره ها در آسمان می چرخیدن. سروده از اقبال رهبر توخی به نام شعر جاوید را تقدیمتان می داریم. من نه تنها شاعرم، من نه تنها مرد احساس و غم و دلسوزیم، بوسه بر رخسار میهن دوستانه زنده زن، بوسه بر رخسار میهن دوستان زنده زن، بعد مردن بی جهت ای هم وطن می بوسیم. من نه تنها شاعرم، من نه تنها مرد احساس و غم و دلسوزیم، دیدم در روزگاران هر کجا، در شهرها، در دشت و کوه، در دامن صحرا، با شهامت کودکان و با شهامت مادرانی را که درد و رنج و آهشان کتاب شعر جاوید است. من درخت سرو بودم در وطن، پربار و پر از گل، شاخه هایم سایبان روز گرم مردم کابل، میوه هایم مزه هر میز و دسترخان شعر می گفتم، فخر می کردم. بر همه یکسان و بی تبعیض و بی تفریق، از بدخشان تا تگاب و قندس و زابل، من درخت خوب بودم، من درخت سبز بودم، برگ‌هایم صفحه‌های قصه رنج و خوشی آن دیارم بود، پنجه‌هایم در گشودن از گره مشکل همه آنان هم درد و یارم بود، من درخت سبز بودم، من درخت سر بودم. ای فغانا کاتش بیداد دشمن، آتش خودخواهی همسایگان و آتش بیعقلی بیدانشان، آتش آوارگی و بی کسی خشک و خرابم کرد. سالها تنها دور از میهن، سالها تنها دور از میهن، در میان دشت بی آب فراموشی، آرزویم بحر دیگر نونهالان آب و آبادیست. در همه ذرات من بال و پر پرواز امید است، در همه ذرات من بال و پر پرواز امید است، خون مردم دوستی در ریشم جاوید است، خون مردم دوستی در ریشم جاوید است. ادب دوستان گرامی، برنامه امشب گنج شایگان و میزبانی نسرین محمود عزیزی خدمت شما تهیه و تقدیم گردید. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی می کنیم. شبتان بخیر.